در برهان جناب خیام از این راه پیش آمد که علم عرض است و عرض به عرض نمیتونه قائم باشه مگر به جوهر، اون وقت باید نفس جوهر باشه. تا اینجا رو از این راه پیش میام و از اینجا به بعد چون برهان نفس پیدا میکنه، حالا یک کسی بفرماید در مقام جواب که علم عرض باشه، عرض به جوهر قائم باشه و این جوهر جسم باشه، چشم خالی. وقت در اون مطلب دیگر، اون مقدمه‌ای که گرفتن برای این است که بگن که نه، این جوهر نباید جسم باشه، برای اینکه جسم قسمت پذیره و اون جوهری که باید علم را بپذیرد باید بسیط باشه و قسمت پذیر نباشه و لذا باید اون جوهر مجرد باشه. خب قبل از اینکه باز این برهان را بیشتر توضیح بدهیم، یکی از مفردات بحث مونده بود که عرض نکرد با اون بحث عرض و جوهره. در این برهان ایشون دو تا مقدمه گرفتن، یکی این که باید جسم را با بسیط با هم دیگر تفکیک کنیم و دیگر این که تعریف بسیط اون باشه که مدرک اشیاست که برد سندیم. بعد از این دو مقدمه وارد برهان میشن. قبل از اینکه باز بیشتر به توضیح برهان بپردازیم، بحث جوهر و عرض را مقداری باز کنیم. در فلسفه بر اساس اینکه ماهیت را تقسیم می‌کنند به دو بخش، عرض و جوهر، می‌گویند اگر ماهیتی در خارج ایجاد بشه، تحقق پیدا کند، در چیز دیگری یافت بشه میشه عرض، و اگر نه در چیز دیگر یافت نشود، وقتی خارج علت او را وجودش میدهد، به همون خودش او را وجود میدهد. اینو میگویند جوهر، که الماهیت و اذا وجدت فی الخارج وجدت فی موضوع میشود عرض، ولی اگر اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی موضوع میشود جوهر، که اگر یافت بشه در خارج علت او رو ایجادش بکنن و مستقلن ایجادش بکنه جوهره، و اگر نه نمیتواند در خارج مستقلن یافت بشه، باید در چیز دیگری، در کنف یک موضوعی، یک محلی یافت بشه، ازش تعبیر میفرمایند به عرض. اون وقت بعد میان اعراض را 9 قسم میکنن و جوهر را 5 قسم. عرض 9 قسمش همین هایی که فرمودن، کم و کیف و اضافه و عین و متاع و وضع و ملک و ان یفعل و ان ینفعل، و جوهر را هم 5 قسم میکنن. جوهر جسم است و ماده است و صورت است و نفس است و عقل. الان اینها تقسیم بندی هاست. حالا بحثشون چه است که خیلی بحث میخواد، بحثای ظریف فلسفی هست، اینجا دیگه باید به کتاب های فلسفی مراجعه بفرمایید. بخواییم وارد بحث بشیم خیلی طولانی میشه و خیلی هم از جنبه بحثش خیلی الفاظی مفهومی خسته کننده است. اینجا الان میفرمایند که چون علم عرض است، عرض باید به جوهر قوام پیدا کند نه به عرض. این که الان می‌فرماید علم عرض است، عنایت بفرمایید که آیا مراد از این علم علم حصولیه یا علم حضوریه. اگر علم حصولی باشه، علم حصولی رو میفرماین عرض کیف نفسانیه، مثل این که الان من جنابالی این شی رو تا حال ندیده بودیم، حالا که دیدیم از این شی عکسی صورتی را در خودمون حاصل کرده ایم و تا الان این رو نداشتیم، از این به بعد داریم و این صورت هم حالت نفسانی ماست، یک کیفیتی است که بر نفس عارض شده است. نفس تا حال یه همچین عارضه ای رو نداشت و ما الان یه همچین عارضی بر نفس عارض شده، چون میشه کیف، منتها در نفسه، بر نفس قائم است، میفرمایم کیف نفسانی. الان ایشون میخوان علم را جناب خیام از باب کیف نفسانی بگیرن، که علم کیف نفسانیه و یک کیفیت و حالتی است که در نفس عارض میشود و تحقق پیدا میکنن، عارض بر نفسه. خب اون وقت اگر علم شد عرض، عرض باید به جوهر متکی باشه، به عرض دیگر نمیتونه متکی باشه، برای اینکه اگر چیزی خودش تکیگاه نیاز دارد دیگه نمیتونه تکیگاه دیگری قرار بگیره، که عرض که نمیتونه تکیگاه عرض دیگر باشه. خود این عرض اولی بیچاره میگه من خودم محل میخوام، من خودم یک موضوعی میخوام که روی اون موضوع بار بشم، من چگونه میتونم برای شما تکیگاه باشم؟ خب حالا اینجا این مطلب رو بعد از این که میفرماین که چون اون حقیقت مردم، حقیقت ذات مردم علم را مییابد، علم را پیدا میکند و علم صورت عرضیه هست، عرضه کیف نفسانی است که عارض بر نفس میشود، عارض بر ذات مردم میشه. اگر ذات مردم بخواهد باز هم عرض باشه، لازمش اینه که عرض عارض بر عرض بشه و این که محاله، پس باید ذات مردم جوهر باشه، که علمی که میخواهد عارض بر مردم بشود، عارض بر ذات مردم بشه، باید از باب عروض عرض بر جوهر بشه. خب تا اینجا یه برهان، از اینجا یه مقدمه دیگری نیاز داری تا این برهان رو به نتیجه برسونید. ببخشید آقا میخوابید نفس بهانه میشه. از اینجا باید یک مقدمه دیگر را در نظر داشته باشید که فرمودی. خب شما میفرمایید که علم عرضه، عرض باید به جوهر متکی باشه. چه عیبی داره که اون جوهری که عرض میخواد برش اتکا بکند جوهر جسم باشه؟ الان این سنگ جسمه، اون دیوار جسمه، بر این جسم عرضی اتکا پیدا کرده، قد این دیوار، ولی آقا رنگ سنگ، شکل سنگ، شکل عرض دیگه، عارض شد بر این موجود در خارج. سنگ شکلش مربع، مستطیل، مستدیر مثلا. خب چه اشکال داره که علم شما هم عرض باشه، عرض به عرض اتکا نکنه، به جوهر اتکا کنه و این جوهر جسم باشه، جسم جنابالی. چه نیازی دارید که از این راه اثبات کنید که حتما ما باید یک نفسی به غیر از جسم داشته باشیم؟ این در اون جمله بعدی میفرمایند که اون جوهر جسم هم نمیتونه باشه. اگر جسم نمیتونه باشه، قطعا ماده و صورت هم نمیتونه باشه. در بین پنجگانه، اقسام پنجگانه جوهر، فقط دو تا قسمش لیاقت اون رو دارن که علم بر اونها عروض پیدا کنه، یکی نفسه و یکی هم عقله. حالا اونجا میفرماین که اگر جوهر جوهری باشه که مرکب از ماده و صورت باشه، جسمه. اگر جوهر جوهری باشه که صرفاً استعداد باشه، ماده هست. اگر جوهر جوهری باشه که استعدادها رو صورت میدهد، اینها را صورتگری میکند و به یک تعبیری استعدادها رو به صورت در میآورد، صورت باشه، اینجا جوهر میشه صورت. اما اگر یک موجودی باشه که جوهری باشه که نه از ماده و صورته، نه صرف استعداده، نه صورت جسمی و نوعی هست، یه همچین جوهری اگر تعلق به ماده و طبیعت داشته باشه میفرمایید نفسه، اگر تعلق به ماده و طبیعت هم نداشته باشه میفرمایید عقله. اونجا در فلسفه وقتی اقسام پنجگانه جوهر رو که تقسیم میکنن به این روال پیش میروند. خب حالا اینجا اگه بفرمایید که علم عرض است، این عرض باید بر جوهری تکیه کند، اون جوهر جسم نمیتونه باشه. چرا نمیتونه جسم باشه؟ به دلیل اینکه جسم قسمت پذیره، تقسیم میشود، اما علم تقسیم پذیری ندارد. و حال اینکه هر عرضی به تبع جوهرش، هرچه جوهرش اعمالی داره، حالاتی داره، حالات جوهر بر عرض اون جوهرم عارض میشه. مثلا اگر این کتاب هست جوهر، رنگ این کتاب هست عرض، این کتاب رو بگیرید به دو قسم تقسیم بفرمایید، رنگ این کتاب که عرض این کتاب است به تبع کتاب به دو تقسیم میشه، به دو بخش میشه. اگر علم بخواهد عارض بر جسم باشه که جوهر باشه، این جوهر قابل تقسیمه، پس باید علم قابل تقسیم باشه. و حال این که این یک عرضی است که قابل تقسیم نیست، پس باید برای این عرض یک جوهری رو فرض بفرمایید که جوهرش قسمت ناپذیر باشه. اون جوهر چی باشه؟ جوهر بسیطه. اون جوهر بسیط چیه؟ یا باید نفس باشه یا باید عقل باشه. و حیث این که حقیقت ما تعلق به بدن ما دارد، پس معلوم می شود که این حقیقتی که علم بر او عارض می شود و حقیقت مردم دارای علم می شود، این حقیقت نفس است. این مقدار باید مقدمات رو هی درست بفرمایید که تا این برهان خودش رو نتیجه بده. حالا عبارت برهان نگاه بفرمایید، از همون اول می خونیم چون برهان خیلی عجیبه. معلوم است که جسم را با بسیط هیچ مناسبتی نیست که عرض کرد، چون جسم تقسیم پذیری داره و بسیط تقسیم پذیری ندارد، بین تقسیم پذیر با تقسیم ناپذیر قطعا مناسبتی وجود ندارد. و حقیقت ذات مردم بسیط است ناقسمت پذیر و جسم قسمت پذیره که عرض کردیم جلسه قبل. پس حقیقت ذات مردم که قسمت ناپذیره که بسیطه، جسم نیست. این در همون جا عرض کردیم که در همین مقدمه اولا می شود جناب عالی نتیجه بگیری که پس حقیقت ذات مردم بسیط است و جسم نیست غیر از جسم. خب حالا در وسط این برهان مقدمه، و حد جسم آن است که او را طول یا عرضی و عمقی باشد و اعراض دیگر. دیگه بخوایم جسم رو تعریف بفرمایید، تعریف جسم اینه، اونیست که طول و عرض و عمق داشته باشه و همچنین اعراض و عوارض دیگر. حالا میتونید مثال بزنید؟ چون خط و سطح بله بدو قائم است که به جسم قائمه، که اعراض و عوارض دیگر ماشاءالله فراوان. حالا دیگه به عنوان مثال اینها که عرضشو فرمایشو به عرضشون. و حد بسیط آن است که مدرک اشیاست. حالا این که میفرمایید که حقیقت ذات مردم بسیطه و این بسیط جسم نیست، این بسیط چه نحوه بسیطه؟ تعریف بسیط این است، اونیست که مدرک اشیاست و صورت علم رو قابل است. پس معلوم میشه روی این مبنا علم رو ایشون عرض گرفته. علمی که عرض است، عرض معروض میخواد، عارض میشود مقبول، معروض او میشود قابل، که باید این رو بپذیرد، قبولش کنه. و صورت علم رو قابل است که بسیط باشه. و او یعنی این بسیط نه نقطه میتونه باشه، نه سطره، نه سطحه، نه جسمه و نه از جمله اعراض دیگر. برای اینکه آقا فرمودید که بسیط غیر از جسم دیگه، تمام این اعراض و عوارض از سطح و نقطه و سطر و خط و اینها همه مال جسمه. چون کم، حالا اعراض دیگر چی؟ چون کمیت و کیفیت و اضافه تا آخر، از این هیچ نیست. اما جوهر است، چون میخواید بفرمایید اونی را که نه اینه، نه نقطه است، نه اعراض دیگره، هیچی که از اینها نیست، اون یکی چیه؟ جوهر است. اما جوهر به ذات خیش قائم، جوهری است که قوام به ذات خودش داره، که البته هر جوهری قوامش به ذات خودشه. خب تا اینجا آوردید که نفس ناطقه شما حقیقت ذات مردم جوهر عرض نیست. تا اینجا آوردید که جوهر عرض نیست، از اینجا میخواهید بفرمایید که این که جوهر است نمیتونه هر گونه جوهر باشه. از اون مقدمه کمک میگیرید، میفرمایید آقا این باید جوهری باشد که این جوهر جوهر مجرده، جوهر جسمانی نیست، جوهر مادی نیست، جوهر صورت نوعیه نیست، بلکه صورت جوهر نفسانیه، جوهر عقلانیه. و برهان اون که جوهر است آن است که صورت علم به دو قائمه. حالا چرا میفرمایید که باید ذات مردم جوهر باشه؟ میفرمایید به دلیل اینکه مردم عالم میشوند، علم پیدا میکنند، علمم عرضه و این عرض جوهر میخواد، پس باید ذات مردم جوهر باشه. اون که جوهر است آن است که صورت علم به دو قائم است و علم به عرض. این حالا نه اینکه عبارت های اون روز خیلی شیرین کوتاه. خب حالا بفرمایید که صورت علم به دو قائم باشه، چرا باید حتما اونی را که علم به او قائم است باید جوهر باشه؟ چه اشکال داره که علم به اونی که قائم است عرض باشه؟ میفرماید نخیر، و علم به عرض و عرض به عرض قائم نباشد. اگه بخواد علمم که عرضه، حقیقت ذات مردمم که علم پیدا میکند اونم که عرض باشه، پس لازمش این که عرض قائم به عرض باشه. و حال این که نه، عرض نمیتونه قائم به عرض باشه، عرض موضوع میخواد، موضوعش باید جوهر باشه، نباشد الا به جوهر. این از این را. خب حالا اشکال بفرمایید، خیلی خوب، مردم عالم میشوند، علم عرض، ذات مردم که این علم رو میپذیرد و علم به او قیام پیدا میکند اونم جوهر باشه، عرض نباشه تا اشکال پیش بیارید. اما چه اشکال داره که جوهر جسمانی باشه؟ جواب، اگه بخواد جوهر جسم باشه، جسم قسمت پذیره، موضوع عرض به نام علم، موضوعش که نفسه و حقیقت ذات مردمه، او قسمت پذیر نمیتونه باشه، برای اینکه علم قسمت پذیر نیست. چون اگر بخواهد اونی را که علم بر او عارض میشود قسمت پذیر باشه، لازمش این که علم تقسیم بشه، حالی که علم قسمت پذیری نداره. از راه قسمت ناپذیری عرض که علم است، باید بفرمایید موضوع او که جوهر است او هم قسمت ناپذیره. پس اگر موضوع او قسمت ناپذیره قطعا جسم نیست، اگر جسم نباشه مادم نیست، صورتم نیست، پس باید از اون دو قسم جوهر باشه که یا نفس باشه یا عقل. و حیث این که حقیقت ذات مردم تعلق به بدن داره، پس معلوم است از باب نفسه نه از باب عقل. البته میتونه در مقام اشتداد جوهری وجودی عقل هم بشود. ولذا حرف بعدی پیاده میفرماید درست شد که جوهر جسم نیست. چون برای اینکه در مقدمه گفتیم که بله این جوهری که میخواد علم رو بر او عالم چیز بفرمایید، عارض بفرمایید، این جسم نمیتونه باشه. از بهر آن که جسم قسمت پذیر بود و او این جوهری که الان علم آمده روش پیاده شده، نه اینکه این جوهر جوهر عالمه، فرمود و او قسمت شناس بود. قسمت شناس یعنی چی؟ به دلیل اینکه آخه این جوهری که علم بر او وارد میشه، این جوهر عالم میشه دیگه. این جوهر که علم پیدا میکند، یکی از چیزهایی که علم اوست این است که میبیند و مییابد عالم است به اینکه جسم قسمت پذیره. پس اون جسم میشه قسمت پذیر، این جوهری که علم به او عارض است میشود قسمت شناس، و قسمت شناس قسمت ناپذیره. برای اینکه اگه قسمت شناس خودش قسمت پذیر باشه دیگه قسمت شناس نمیشه. برای اینکه تا میخواد قسمت رو بشناسد، آخه اونی که چیزی که تقسیم شده الان این کتاب که بسته شد شد یک شی، به محض اینکه بازش کردی میفرمایی حالا شده دوتا، قسمتش کردی، جنابالی الان شناختی این قسمت رو، این که الان تقسیم شده است قسمت پذیرفته. اگر اون علم شما هم که قسمت شناسه، به تبع قسمت پذیری در خارج اونم بخواد قسمت پذیره، دیگه شما قسمت شناس نمیشی که، شما میشه قسمت پذیر، میشه مشابه با اون معلوم. و او قسمت شناس است نه قسمت پذیر. برای اینکه اگه قسمت پذیر بود آخه نمیتونست بشناسه که. بله، اونی که قسمت پذیره جسمه، جسم هیچ گونه شناخت نداره، علم و ادراک نداره که. اونی هم که میخواهد قسمت پذیر باشه علم نخواهد داشت. و حال این که این جوهری که علم برش عارض شده، فرض اینه که آقا عالمه، اگر عالم است و میخواهد بشناسد دیگه نمیتونه قسمت بپذیره، برای اینکه اگه قسمت میخواست بپذیره با جسم بود. بله، با حال اینکه قسمت شناس قسمت پذیر نمیتونه باشه، که قسمت شناس قسمت پذیر نبود. پس اون جوهر را از صفت اجسام محذب باید داشتن، اون جوهری را که علم بر او عارض میشود و این جوهر قسمت شناس است، جوهر عالم است، این جوهر رو باید از اجسام و از جسم بودن و اینها، این رو محذبش بفرمایی، تهذیبش بفرمایی که پاک نگه بداری که این رو جسم ندانی. پس اونی را که قسمت شناس است مجرد از جسم است. منظور کلمه مجرد رو به صورت محذب آوردن، محذب باید داشتن. و بدین صفت گفتن آن است که تصرف نمی ماند که او را باشد الا با جنس خیش. سبحان الله، چقدر حرفایشون. خب حالا که این صفتی را که شما الان برای نفس ناطقه جناب عالی آوردی، حقیقت ذات مردم، حقیقت ذات مردم الان صفتی دارد به نام علم، به نام دانایی. با این صفت خودش اون چرا که تصرف میکنه با هم جنس خودش تصرف میکنه، که اینها را حالا همینجور جمله به جمله هست آقا، یکی یکی رو میارن و روش بحث میکنن که دنبال بکنی که اینی را که یه همچین صفتی را که براش درست کردید تصرف نمیماند که او را باشد الا با جنس خیش. خیلی حالا انشاءالله بیاییم تا در صفحه بعد همینطور جمله به جمله را مطرح بفرمایید. در رابطه با اون و لفظ بسیط و معانی را که برای بسیط اطلاق شده بود، اونجا در صفحه 245 همین انتها می فرمایند که گاهی بسیط در مقابل مرکب گفته می شود، چنان که عناصر اولیه را که مرکبات از امتزاج و ترکیب، بلکه مرکبات از امتزاج و ترکیب اونها صورت می گیرد بسائط می نامند و بسیط و مرکب به زبان و قلم می آورند. بله، و بسیط و مرکب به زمان به زبان و قلم می آورند و گاهی بسیط می گویند و از آن موجود مقابل طبیعت را می خواهند، یعنی گوهری را که از ماده و احکام آن عاری و مجرد است بسیط می نامند و مراد حکیم نام برده از بسیط معنای اخیر است. که این که می فرمایند که اون جسم، اون حقیقت جوهر قسمت ناپذیر و قسمت شناس، اون بسیطه و مدرک اشیاست و صورت علم رو قابل است، مراد از بسیط یعنی مجرد از ماده و طبیعت، که فرمود جسم را با بسیط هیچ مناسبتی نیست. البته جسم ماده، جسم قسمت پذیری داره، جسم در طبیعت و اون شی و اون موجود بسیط مجرد از ماده است و البته بین مجرد و ماده هیچ مناسبت نیست. خب همینجا که الان می فرمایند بین مجرد و ماده و بین بسیط و جسم چیز نیست، مناسبت نیست، از همینجا آمدن در بخش جوهر یک واسطه ای را بین نشأه ماده و طبیعت و بین موجودهای مجرد عقلی درست فرمودن، که گفتن آقا ما اگر بخواهیم جوهر را بگیم جسم باشه، ماده و صورت باشه، عقل باشه، اما نفس نداشته باشیم، ربط بین موجودات مجرد با موجودات مادی رو چه کنیم؟ ولذا نفس ناطقه انسانی، نفس، نفس اصلا، حالا چه میخواد انسان باشه، چه نفس حیوان باشه، چه نفس نباتی باشه، اینها واسطن بین مجرد و ماده، برای اینکه نفس دو پهلوه، دو چهره است، هم روی به این سوی داره، هم روی و چهره بدون سو. اون چهره بدین سویش مادیه، طبیعیه، مطابق با ماده است، اون چهره بدون سویش مطابق با مجرداته، که ارتباط برقرار میکند نفس بین موجودهای مادی و بین مجرد. الان میبینید که این نبات که دارد حرکت میکند، حرکتهای موزون، حرکتهای بجا، بی رابطه نیست با موجود مجرد عقلی. اون موجود مجرد عقلی از راه ارتباط با نفس نباتی این شی دارد ارتباط برقرار میکند با ماده و طبیعت، این ماده و طبیعت رو به شکل و صورت خاص در میاره. حالا اینجا فرمایشات دارن، حرفای زیادیه که جناب شیخ در نمط چهارم اشارات این بحث رو مبسوطاً آوردن که دیگه هستها در اونجا این مباحث رو در جای دیگر هم مطرح فرمودن، در تعلیقات بر اونجا شرح اشارات آوردن که ماده که استعداده حالیش نمیشه که مثلا بگه که آقا من باید الان این صورت رو بپذیرم اون صورت رو بپذیرم. الان که در این نطفه یک استعدادی برای رسیدن به شکل انسان، در اون حبه گندم استعدادی برای رسیدن به خوشه گندم، در اون دانه مثلا کنجد یک استعدادی برای رسیدن به شکلی، این صورت را این شکل را خود این استعداد نمیگوید به من بدهید. استعداد فقط میگوید من میتوانم بپذیرم. کیست که به ایشون این شکل رو داده، این صورت رو داده؟ درسته که الان این صورت آمده این استعداد را در خارج تشخصش داده، تحققش داده، به کمالش رسانده، اما این استعداد نمیتواند بگوید من کدوم صورت رو میخواهم. اون صورت هم نمیتواند بگوید که من باید الان جواب این استعداد رو بدم. اینجا از همین راه ماده و صورت اثبات موجود مجرد عقلی کردن که موجود مجرد عقلی دستش در کاره که در هر موطنی، در هر استعدادی، در هر آمادگی خاصی برایشون یک صورت خاص مطابق با شأنیشون. حالا موجود مجرد عقلی چی حالیش میشه که اینجا باید اینجوری موزون بشه، اینطوری صورتگری بشه، اون باز در تحت کدام اسمه که اسم شریف مصور دم به دم در کاره داره همه رو صورتگری میکنه. حرفها خیلی بله پله به پله قوی تر میشه تا حرف به توحید قرآنی ختم نشود، هیچ حرفی به اتمام نمیرسه. اینجا هم برای اینکه بین جسم که قسمت پذیره و بین موجودات مجرد عقلی که قسمت ناپذیرن یک ارتباط، یک واسطه‌ای باشه که این دوتا رو بینشون ارتباط برقرار بشه، یک موجود مجرد نفسانی به نام نفس، حالا یا نفس نباتیه در نباتات، یا نفس حیوانیه در حیوانات، یا نفس انسانیه در انسانها، این نفوس نفس که نیمه مجردن، منتها در نفس نباتی یک چیزکی از تجرد سوسو میکنه، نه اون اندازه، خیلی بیشتر چهرش به طرف ماده. در نفس حیوانی تجرد خیلی قوی شده، برای اینکه تجرد به سرحد وهم رسیده، به سرحد خیال رسیده، اما باز هم اون چهرش به طرف ماده هنوز بیشتر سوق داره. اما در انسان دیگه نه، تعادل خوب برقرار شده، دیگه هم اون سوئیه هم این سوئیه، که این موجود هم اون سوئی و هم این سوئی رابطه است بین نفس حیوان و نفس نبات و بین تمام موجودات مادی طبیعی جسمانی با اون سوی عالم که موجودات مجرد عقلی می شوند. اینها عرایضایی که دارند. ولذا جناب شیخ بعد از این که در نمط اشارات، نمطهای اشارات، نمط اول دوم راجع به جسم، حالات جسم و مسائل مادی و طبیعی بحث کرد، نمط سوم رو فرمود نفس، که اول از نشأه طبیعت که میخواییم بالا برویم اولین موجوداتی که برخورد میکنیم مادی هن، بعد از مادیات جهش پیدا میکنیم میرسیم به نفس، بعد از نفس جهش پیدا کردن در نمط چهارم رسیدن به عقل و علل وجود، بله فل وجوده و علله، که این دیگه رفتن به ماورای طبیعته. اما نردبان صعود از نشأه طبیعت به ماورای طبیعت نفس جنابالیه. از خودت دور نشو که هر جای دیگر بری باز باید برگرده از خودت بالا بری، هیچ راه نداره، هیچ راه نیست. توجه داشته باشید جناب شیخ روند اشاراتش میگوید به من و شما که آقا هیچ راه نداری جز از پله خودت، از نردبان خودتون بالا بری، چون نفس شما رو خداوند ساخته برای جنابالی که نردبان شما باشه از طبیعت ماورای طبیعت. جنابالی خودت نردبانی، خودت راهی. این که میفرمایی اهدنا الصراط المستقیم، حضرت آقا فرمودن یعنی خدایا من رو به نفس خودم هدایت کن که از نردبان خودم بالا برم. خودتی و از بیرون مطلب، که هرچرا از بیرون طلب بکنی طلب از بیگانه و تمنا از بیگانه. خیلی جسم را با بسیط هیچ مناسبت نیست و حقیقت ذات مردم بسیط است، ناقسمت پذیر و جسم قسمت پذیر است. خیلی همین رو که الان عرض کردیم، فرمودن که در دروس پیشین دانسته شد که قسمت یکی از احکام و اوصاف ماده است، که این را در همون درس 37 به بعد اونجا به عرض محضر رسوندیم. جیبیه ساده در اصطلاح بزرگان خیلی اطلاقات عجیبی داره، تا از این کلمه ساده لوحانه مردم، ساده لوحانه، اینم خودش سری داره، به دلیل اینکه نفس آقا بسیطه، مجرده. میبینید که بله میگیم ساده است، یعنی هر چی رو بهش بفرمایید میپذیره. این خودش سر داره، به دلیل اینکه چون نفسش مجرد است و ساده است، اسم ساده ای را که مال تجرد نفسه روی خود شخص گذاشتیم، از باب اینکه هر چیز دادم بهش بگه میپذیره، از بس که ساده است. مثلا هیچی، بله هر چی دادم بهش بگه دیگه، مثلا بگه نه و اینجوری نمیشه و اینها، نخه در جا میپذیره. این زیر سر این است که آه چون نفس ناطقش مجرد است، هر چی رو بهش میدی میپذیرد. از این لحاظ اون ساده بودن مقام صفت نفس را که مقام تجرد نفسی را به حساب عادت عوامانه متعارف آوردیم که فلانی ساده، مثلا ساده اینجوری. ولذا بسیط و ساده خیلی شبیه همان در اصطلاح فلسفی. و جناب از جناب حافظم این شعر بیت را آوردن که چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست، که ساده رو به معنای بسیط مطرح فرمودن. خب از اینجا به دنبال اون مطلب بلند می رویم. این را الان هم آوردن، خیلی شیرینم شده، هم ساده توش تو این بیت به کار رفته که ساده می شود به معنای بسیط بودن نفس، و هم این که نقش بسیار توش مطرح شده که این بیت اصلا مال نفس ناطق است، که الان عبارت رو می فرمایید. ساده است یعنی بسیط است و بسیار نقش نقوش علوم و معارف است، و اگر نفس ساده نمی بود، بسیط نمی بود، جسم بود، این همه نقوش علوم و معارف را نمی پذیرفت، چون جسم هرگاه نقشی را پذیرفته است، به پذیرفتن نقش دوم نقش اول زایل می شود. بله فرمایشی را در درس 72 بود اونجا داشتیم، دیگه عزیزانی که نبودن باید ما را عفو بفرمایند، بخواییم همه حرفا رو برگردیم، باید باز یه دور کتاب ها رو دور بزنیم. اونجا فرمودید که بله در درس بله 72 بود دیگه، که گفتیم جسم هر چی شکلی را که بپذیرد، اگر شکل بعدی بخواد منتبع بر او باشه، باید شکل قبلیش رو از دست بدهد تا شکل بعدی پیش بیاد. و مراد از این شکل، شکل هندسی نیست آقا، عنایت داشته باشید که توجه باشه. اونجا هم عرض کردیم که آقا شکل هندسه نیست، مراد از این شکل صورت، همون صورت نوعیه طبیعی است و جسمانیه که اونجا عرایزی تقدیم داشتیم. این همه نقوش علوم و معارف رو نمی پذیرفت، چه جسم هرگاه نقشی را پذیرفته است، به پذیرفتن نقش دوم نقش اول زائل می شود. و سقف بلند بودن نفس از این روز که بله به سقف بلند بودن نفس از این روز که این بسیط یعنی نفس از جهت اعتلاء وجودیش بر بدن سقف بلند است. حالا چیست این سقف بلند؟ یعنی چیست این نفس ناطقه جنابالی که ساده است، بسیطه، اونم ساده بسیار نقش، بسیطی است که ماشاءالله میتونه این همه علوم و معارف را در خودش جمع کنه. زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. حالا اون جمله بعدیش، مصرع بعدیش خیلی مهم نیست، مهم این جمله اولی به مصرع اوله که این سقف بلند نفس جنابالیه، و اگر بخوای برای این سقف سطح درست بفرمایی بدن جنابالی میشود، که ما از ماورای طبیعت میشه جسم روح جنابالی نفس، و بدن که سطح از عالم طبیعت است، و روی این اساس میفرمایید که نفس آسمان است و زمین بدنه، و از همین جا فتدبر روی کلمه آسمان و زمینی را که در قرآنه. اون آسمان و زمین رو نباید به این آسمان و زمین ظاهری معنا کرد که اون آسمان حرفا توشه. بله اینها فرمایشات زیادی در این رابطه داره. خیلی خب، بعد وارد می شوند به این مطلب که این که در عبارت جنابیشون آمد. حالا از اینجا دارم تک تک عبارت ها رو بازی مقداری توضیح می فرمایم. چقدر وقت داریم آقا؟ بله خیلی وقت داریم. چه آقا؟ بله آقا 25 دقیقه وقت داریم؟ نمی دونم آقا. نفس چه کنیم؟ نفس عجیب بهانه گیره. بله بهانه می خونیم بهانه دستش ندیم که گرفتار. اینقدر گرفتار کرد بسش. در این جمله که فرمود حد بسیط آن است که مدرک اشیاست و صورت علم را قابل است، اون عبارت جناب خیام. بسیط تعریفش اینه که مدرک اشیاست و صورت علم را قابله. خب در مسائل فلسفی یک بحثی را مطرح فرمودن جناب مرحوم آخوند در اسفارم آوردن که وجود بسیطه، وجود بسیطه، نه جنس داره، نه فصل داره، نه حد داره، نه رسل داره، هیچی نداره. این بحث را حضرت آقا در اون فصل‌های اول فصوص فارابی که نصوص الحکم بر فصوص، اون فصل‌های اول در چندین فصل روی این مطلب بحث فرمودن که وجود بسیطه، وجود فصل ندارد، وجود جنس نداره، وجود عرض نداره و همینطور وجود عارض بر چیزی نمی شود برای اینکه وجود بسیطه. اونجا خیلی حرفای زیادی آمده که هم مقداری حرفا پیچیدگی فنی فلسفی داره و هم لطائف و دقایق عرفانی رو هم در اونجا مراعات فرمودن. حالا اونجا با جمع بین عرفان و برهان بشود هر دوتا و در نهایت میرسید به قرآن اونجا. حالا انشاءالله اونها هم در انتظار ما هستن به لطف خداوند انشاءالله. اونجا میفرمایند که وجود بسیطه. اگر وجود بسیطه، اینجا که می‌فرمایید که حد بسیط، تعریف بسیط آن است که مدرک اشیاست. بسیط دائما در حال ادراکه. به یک تعبیر می‌فرمایید اصلا بسیط یعنی ادراک. و اگر حرف را لطیف‌تر بفرمایید، نفس بسیطه، عقلم که بسیطه، این دوتا به یک معنا بسیطن تو مجردن. ماده و جسم و صورت اینها میشوند به اصطلاح بسیط نیستند و مرکبند. هر چرا که بسیط است مدرکه. پس بفرمایید که نفس و عقل اینها که بسیط مدرکند، عالم بر دو قسمه، عالم یا مدرک است یا مدرک نیست. اونجایی که ادراک نیست معلوم ماده است، اونجایی که ادراکه معلوم است که ماده نیست. و اونجایی را که بسیط است و ماده نیست می شود به این صورت تعبیر بفرمایید، عالم یا آگاهیه یا آگاهی نیست. اونجایی که آگاهی علم ادراک است، شعور است، حقیقت است، واقعیت است، اراده است، حیات است، کمالات وجودی، کمالات علم، اونجا می شود مجرد. اونجایی که نه حیات، علم، شعور، آگاهی نیست، اونجا می شود ماده. خیلی خب، پس اگر اینه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه میفرماید؟ اون یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض به لحاظ وجود اشیاست. حالا سوال، آیا این موجودات مادی طبیعی جسم وجود دارد یا معدوم است؟ اگر جسم وجود داره میفرمایید که جسم بسیطه. که در اوائل نصوص میفرمایید جسم بسیط است. خب اگر جسم بسیطه، چیز بله وجود بسیطه، جسم وجود داره یا نداره؟ بله. ماده وجود داره یا نداره؟
همینطور. صورت چطور؟ اونم که موجوده، وجود که بسیط است. پس اینا که وجود دارن، از یه طرف میفرمایید جسم مرکب است، قسمت ناپذیر. جسم وجود داره یا نداره؟ همینطور وجود داره. برای اینکه اگه جسم معدوم بود دیگه، معدوم که قسمت پذیر معنا نداره که. اگر جسم وجود دارد، اصل دیگری میفرمایید که وجود بسیطه. اگر وجود بسیط است، پس لازمه است که جسم هم بسیط باشه هم مرکب. بسیط است برای اینکه وجود داره، مرکب است برای اینکه آخه جسمه. جسم میفرمایید قسمت پذیره، پس لازمش اجتماع نقیزه اینه که از اون جهت که بسیطه قسمت ناپذیره، از این جهت که جسم است قسمت پذیره. پس جسم میشود هم قسمت پذیر هم قسمت ناپذیر. مضاف به اینکه بسیط است، میفرمایید حد بسیط، تعریف بسیط این است که مدرک اشیاست. برای اینکه جسم وجود داره و وجود بسیطه، وجود اگر بسیط است مرکب نیست، مدرک اشیاست. پس جسم از اون جهت که وجود دارد بسیط است و وجود او مدرک اشیاست. از اون جهت هم که جسمی که میفرمایید مدرک نیست، پس جسم هم مدرک است هم مدرک نیست، هم آگاه هم آگاه نیست، هم شعور هم بی شعور. اینه که باز بحثا رو به هم جمع کردن کار سخت میشه. خب روی این اساس اون بحث ما خیلی خوب پیش میره. بحث که میفرمایید که یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همه تسبیح میگن، تسبیح زیر سر آگاهی، علم، شعور، ادراک. خب باشه، موجودهای مادی اینا وجود دارن یا ندارن؟ که همه وجود دارن. اگه وجود نداشته باشن پس معدومن دیگه. اگه معدوم باشن دیگه معنا نداره بگیم مادی یا بله غیر مادی. پس وجود دارن. اگر وجود دارن، وجود مدرک اشیاست، وجود ادراکه، وجود شعور است. اگر اینها وجود دارن، پس یسبح لله کارش تمام میشه که تمام موجودات اعم از مادیات و طبیعی، ماورای ماده، ماورای ماده که دیگه روشنه ادراک دارند و یسبح. مادیات هم یسبح برای اینکه وجود دارن و هر وجودی هم بسیط است و هر بسیطی هم مدرک است، ادراک داره، شعور داره، علم داره، حیات داره. پس یک پارچه کل موجودات اعم از طبیعی و مادی هم وجود دارن، وجودشون هم که بسیطه و وجود بسیط مدرک است و ادراک داره. پس کل عالم یک پارچه بفرمایید ادراک. اگر کسی بفرماید عالم یعنی علم انباشته روی هم، بازم درست. اینم شد اینجور. در در درس کجا بود؟ 13 بود. فرمودید که عالم علم انباشته روی همه. علم انباشته روی هم چطوره؟ برای اینکه عالم وجوده، تمام کلمات وجودی نظام هستی وجودن. اگر وجودن، وجود بسیطه. و اگر وجود بسیط است، اینجا که میفرمایید بسیط، تعریفش اینه مدرکه، ادراک دارد، شعور دارد، آگاهی داره. پس کل عالم که وجود دارن، کلمات وجودی اینها پشت سر هم همه بسیطن، همه وجودن و هر بسیطی هم که ادراک داره علم و آگاهیه. پس عالم میشود یک پارچه علم انباشته روی هم. که در صفحه 34 درس 13 هم فرمودید که حالا ببینید اونجا فرمودن همچنین در زندگی و تدبیر هرچه بخواهید، تدبیر هرچه بخواهید تأمل کنید، میابید که همه و همه هوش و بینایی و نیرو و توانایی و علم و کمال هست. سبحان الله. و همه در تکابو و در جنب و جوش هست و هر یک را به نسبت عالم او برنامه سخت استوار است. و در این حال همه با هم پیوستن، اگرچه از نظری از یکدیگر گسستن. این ماله اون مقام خروج از عادتشون که حرفایی رو در اون رابطه داشتن. بعد فرمود وقتی این جانب در هستی به فکر فرو رفتم و پس از چندی که از اون حال باز آمدم، رهاورد اون سفر فکری من این بود که عالم یعنی علم انباشته روی هم. پس حالا که میخونیم که اینجا جسم، اونجا ماده است، اونجا صورته، اینها الان به ظاهر، اجازه بفرمایید که یواش یواش تمامی حرفا میریم جلوتر. وانگهی بریم جای دیگر. خب اگر اینطور شد، عالم شد علم انباشته روی هم، شما در این مقدمه برهان میفرمایید که این بزرگوار چی فرمودن؟ میفرمایم که علم به عرض، علم عرضه. پس اگر علم عرض است، عالم که علم انباشته روی همه است، یعنی عالم کلش عرضه، این هم یک حد. حالا برویم تا به اون شعر شاعر، عالم همه، بله عالم عرض است و فاطمه جوهر. اونا چی میخوام بگن؟ مثل یه حرفای زیرزیرا هست، بله یه حرفای دار. عرض عرض جوهر کم کم قوی تر میشه. عرض در اصطلاح فلسفه بالاتر که به رفت میشود، عرض در اصطلاح عرفان، عرض در اصطلاح عرفان اینه که کل ماسوالله میشون عرض، انسان کامل جوهره، همه قوامشون به انسان کامل. این هم یه، اون هم یه. خیلی اینها بحثا آقا جان تا با هم جمع بشه و تا بله اون جمع‌بندی، اون جمع بین کل حرفا، هر چی کلامی میگه، هر چی فیلسوف میفرماید، هر چی عارف میگه، بعد اینها همه جمع بشه، اون مجموعشون یک حقیقتی در بیاد که حالا آدم این مجموع رو تحویل در خدمت قرآن و کلمات اطرت طاهره به کار بگیره. و این بزرگان حرف دارن، اینها همینجور نیستن. آقا عالم عرض است و فاطمه جوهر او، عالم صدف است و فاطمه گوهر او. و سبحان الله به این آقای عارف بفرمایید آقا چجور از اونجا میفرمایید که عالم عرض است و فاطمه جوهر او، از این ور عرض قائمه به جوهره، از اون ور میفرمایید عالم صدف است و فاطمه گوهر او. پس باید اول صدف باشه، اول یه چیزی باشه تا بعد گوهر رو بپروراند. از این ور که گوهره، گوهر صدف میخواد، مثل یکی عرض جوهر میخواهد. از این ور که چون عالم صدفه، باید صدف باشه، از دریای لایتناهی وجود حق این صدف، از اون باران رحمت الهی بیاد بهره بگیرد، قطراتی را تا در متن وجودیش یک گوهری را، یک چیزی را بپروراند. از اون برم که میفرمایید که عالم که عرضه، این عرض جوهر میخواد، پس چطور این عالم هم پروراننده صدیق است، هم از اون طرف قائم به جناب ایشونه؟ چون عرض است قائم است و چون صدف است پروراننده است، چه باید اینا رو چجور باید جمع کرده؟ حالا یه آقای مدعی هم جوبای میسه راحت میخونه میره، مردم هم به به و خه خه میگن، اما ما تا بیایم اینا رو با هم جمع کنیم، حرف چیه؟ بالاخره چی بیاده بشه؟ هم جوهر است پس عالم به ایشون قائمه، هم صدف عالم پس این گوهر بهش قائمه. چه بفرمایید چیکار کنیم آقا؟ بفرمایید که آقای باغبان از اون جهت که این درخت را میخواهد بکارد، به دلیل اینکه میخواهد ازش میوه بچیند، پس میوه او میشود هدف او، و به لحاظ اینکه میوه رو میخواهد درخت رو دارد، بله تحقق میدهد. و از اون به بعد، از اون برم چون این میوه رو باید درخت پرورش بدهد، پس باید اول درخت باشه تا میوه باشه. از اونجا که عالم صدف است و فاطمه گوهر او، پس معلومه که هدف آفرینش، اون غرض، این ثمره است، این میوه، ولذا باید برای این ثمره عالم را، این درخت رو بکاره که این درخت یک گوهر بده و اون یک گوهرم این دره. از اینجا و از اون جهت که خب تا میوه نباشه که آدم درخت رو پرورش نمیده که، پس از این جهت باز میوه بشه جوهر، درخت قائمه به او باشه، برای اینکه باغبان تا گوهر رو نخواد، میوه رو نخواد، که هرگز درخت پرورش نمیده که. اون جهت که باید میوه رو درخت بپروراند، پس صدف بشه عالم. از اون جهت که این درخت برای این است که میوه به ما بدهد، باید پس قائمه به میوه. حسابشو بفرمایید تا ببینید اینا چه جور جمع بشه با هم. خیلی این حد بسیط آن است که مدرک اشیاس به صورت علم رو قابل است. از آقا فرمودن دقت به صدا بفرمایید و اون را قدر بدانید، چون این حرف خیلی سنگینه. این حرف تفسیر انفسی آیات و روایات میشه انشالله، که انشالله باز بشه میبینید خیلی از آیات خودشو باز میکنه، خیلی از آیات خودشو نشون میده. پس این یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض را بفرمایید، چون تمام موجودات نظام هستی یک پارچه وجودن، وجود عین علم، عین آگاهی، عین شعور، عین ادراک است، عین فهمه، و نمیتونه که وجود باشه علم نباشه. اصلا وجود یعنی علم که دیگه. بله دیشب اون بحث خوب میشد، پیاده میخواست خوب بشه دیگه، چه کنیم آقا، گرفتاری های مردم که نمیدونن آقا ما چی میخواییم. ای بندگان خدا فکر میکنن که یه روزه خونی مثلا، نمیدونن که آدم با جان بکنه تا حرف پیش بیاد در بیاد آخه. آقا حرف ها اینقدر ظریف و لطیف هستن که یک مقداری جلسات ناموزون ناهماهنگ باشه میبینید حرف نمیگذاره در بیاد، اصلا راه نمیده، به گویندم اجازه نمیده. با اینکه حرف آخه همینجور که کشک نیست آقا که. بله بندگان خدا بیا که مهمان آمده. چقدر آدم باید اعصابش مثلا حوصله آدم چیز کنه وسط جلسه که آقا بیا برات مهمان آمده، چرا اینجور چیکار کنه؟ خب دقت به سزا بفرمایید و اون رو قدر بدانید که مدرک اشیا باید گوهری از ورای طبیعت باشد، چه اون که اشارت رفت که ادراک همون علمه و مدرک و مدرک عالم و مدرک معلوم است و علم مطلقا از ماورای طبیعت است. چون علم از ماورای طبیعته و وعاء اون باید از سنخ وی باشه، که الان اینجا این دو سه جمله دیگه آقا بله خیلی حرف میخواد که وعاء اون ظرف اون باید از سنخ وی باشد که قضا و مختزی مسانخ همان. اونجا هم که اون بزرگوار در متن فرمود که جسم را با بسیط هیچ مناسبتی نیست، معلوم است که باید اونی را که حقیقت ذات مردم مییابد باش مسانخت داشته باشه، سنخیت داشته باشه، که سنخیت خیلی عجیب عجیب. و دانستی که یکی از معانی صورت حقیقت است که آقا میمونه. اجازه بفرمایید که در این جمله دقت به سزا اینها رو دوباره وارد بحث بشویم، حالا عجله نکنیم ببینیم چی داره. الحمدلله.